خدمتتون خواهند بود. گلستانه و بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایران دوست.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی بزرگ است، نه فقط به سبب هنرمندی و هنروریش، که به سبب حرفهای عمیق، دردمندانه و برآمده از حکمت انسانی و الهی او. یکی از آثار پرمغز و ارزشمند سعدی گلستان است. گلستان سعدی حاصل شناخت او از انسان است. آنچه سعدی در کتاب‌های خود جمع‌آوری کرده است، حاصل 30 سال دنیا دیدن، تجربه زندگی همراه با تأمل، شناخت از ماهیت انسان و بهره‌گیری از حکیمان و عارفان است. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
دو کس مردند و حسرت بردند، یکی آن که داشت و نخورد، و دیگر آن که دانست و نکرد. کس نبیند بخیل فاضل را، که نه در عیب گفتنش کوشد. ور کریمی 200 گناه دارد، کرمش عیبها فرو پوشد.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فطرت آموخت. سلام ها به حضور شما مخاطبان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 108 از باب 8 گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکمت 2 گروه رو سرزنش کرده و میگه این 2 گروه پس از مرگ دچار حسرت میشن. اول توانگران بخیل هستند و دوم گروه عالمان بیعمل. تعبیر عیب گفتن مصدر مرکبه، یعنی زبان به عیب دیگری گشودن. حرف شین در تعبیر عیب گفتنش به بخیل فاضل برمیگرده. در اینجا کس نبیند بخیل فاضل را، که نه در عیب گفتنش کوشد. یعنی بخل همه صفتهای خوب رو میپوشونه. پس هرچند فرد بخیل صاحب فهم و فضیلت باشه، اما مردم به عیب‌گویی او زبان باز میکنند. ور کریمی 200 گناه دارد، کرمش عیبها فرو پوشد. یعنی کرم و بخشش و جود پوشنده عیوبه. پس هرچند فرد کریم و بخشنده 100 گناه داشته باشه، اما این گناهان و خطاها نزد مردم پوشیده است و زبان به مدح و ستایش چنین کسی باز می کند. 2 نکته مهم اخلاقی در این حکمت قابل برداشت. اولین نکته اخلاقی این حکمت زشتی بخل در عین توانگری است. سعدی توانگران بخیل رو تو این حکمت سرزنش کرد. در باب 6 گلستان حکمت شماره 7 هم همین نکته رو سعدی اشاره کرده. میگه توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیکخواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهر وی یا بذل قربانی، ولی این توانگر بخیل قرآن خوندن رو انتخاب کرد. چون بخیل بود، نه قربانی کردن رو. سعدی در هر دو جا توانگر بخیل رو سرزنش کرده. این افراد در روایات اسلامی هم اتفاقا مورد سرزنش قرار گرفتند. مجموعه روایاتی وجود داره با عنوان بخل الغنی. مثلا رسول خدا صلوات الله علیه در روایتی فرموده ان الله عز وجل یبغض ثلاثه. سپس در گروه سوم می‌فرماید والمکسر البخیل، یعنی خداوند از سه کس نفرت داره، اینا منفورن پیش خدا. اون گروه سوم چه کسیه؟ توانگر بخیل. همچنین امیر مؤمنان علیه السلام در روایتی فرموده ما اقبح البخل مع الاکثار، یعنی چه زشت بخل ورزیدن با وجود توانگری. پس توانگران بخیل مورد سرزنش هستند در روایات اسلام. دومین گروه مورد سرزنش عالمان بیعمل هستند. مشابه همین مطلب رو سعدی در حکمت شماره 3 همین باب 8 ذکر کرده. میگه دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخرد و دیگر آن که آموخت و نکرد. در روایات اسلامی عالم بیعمل هم به شدت نهی شده. در روایتی از رسول اکرم صلوات الله علیه آمده که الا و ان العالم من یعمل بالعلم و ان کان قلیل العمل. آگاه باشید، عالم تنها کسیه که به علم خودش عمل کنه، گرچه این عمل اندک باشه. عنوان عالم تو این مکتب بسته به عمله. اگر عمل بعد از علم بود میشه به چنین کسی گفت عالم. در روایت دیگری اومده که شخصی نزد امام زین العابدین علیه السلام اومد و از حضرت درباره بعضی از مسائل سوال کرد و حضرت هم پاسخ فرمود. سپس این شخص دوباره از مسائل متفرقه سوال کرد، حضرت دیگه پاسخی به اون مسائل متفرقه نداد و فرمود فإن العلم اذا لم يعمل به لم يزد صاحبه الا كفرا ولم يزدد من الله تعالى الا بعدا. علم هنگامی که به اون عمل نشه صاحبش رو غیر از کفر چیزی اضافه نمیکنه و به غیر از دوری از خداوند چیزی زیاد نمیکنه. کنایه از این که به این سوالات که من پاسخ دادم شما عمل بکن تا بعد. الهی همیشه پایدار باشید به مهر. خدا نگهدار.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستانه
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. ایرانی
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که همزمان با اینکه حسن تهرانی مقدم و دوستانش در سوریه آموزش موشکی دیدن، 8 موشک خریداری شده از لیبی با زحمت زیاد بارگیری و به ایران منتقل شد. امیر حاجی‌زاده که مسئول تحویل گرفتن موشک‌ها و جاسازی اونا در مکانی مطمئن بود، پادگانی رو در نزدیکی کرمانشاه انتخاب کرد. مدتی بعد از ورود موشک‌ها به ایران، 2 هواپیمای لیبیایی وارد کشور شدند. یکی حامل تجهیزات بود و اون یکی حامل گردان موشکی به سرپرستی مردی به اسم سلیمان. افراد گردان موشکی به طور موقت در هتلی مستقر شدند. امیر حاجی‌زاده دنبال جایی برای اونا نزدیک کرمانشاه بود. بالاخره با تلاش زیاد تونست ساختمانی رو از ارتش بگیره. بعد هم به کمک دوستانش راهی برای حمل موشک‌ها به پادگان شهید منتظری کرمانشاه پیدا کرد. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 14. غروب بود و همه چی برای انتقال موشک ها به کرمانشاه آماده. تریلی ها جلوی پایگاه شکاری مهرآباد توقف کرده بودند. راننده ها ایستاده بودند. سیگار می کشیدن و با هم صحبت می کردند. قرار نبود کسی از نوع بار تریلی ها مطلع بشه. برای همین خود امیر حاجی‌زاده تریلی ها رو تا جلوی آشیانه موشک ها برد. اگه قبلا چند بار با تریلی پدرش رانندگی نکرده بود، بعید بود بتونه از پس رانندگی اونا بر بیاد. جرثقیل و بچه ها آماده بودند. اونا با احتیاط و سلام و صلوات 2 موشک روی کفی گذاشتن و عملیات استتار رو شروع کردند. آخر شب بود که 4 کفی با بار موشک آماده حرکت شدند. بعد از بار زدن موشک ها، امیر رو به حیدری و احمد کرد و گفت
هر کدوم سوار یکی از کفی ها بشید و تا در خروجی پایگاه بیارید.
امیر اینو گفت و خودش پشت فرمون یکی از کفی‌ها نشست و حرکت کرد. بیرون فرودگاه راننده‌ها از شدت سرما آتش روشن کرده و دور اون نشسته بودند. اونا با دیدن امیر که از کفی پیاده می‌شد به سمتش رفتن و هر کسی حرفی زد.
داداش، بچه‌ی ما رو کاشته بودی اینجا.
این چه بحثه آخه؟ میگفتیم می‌رفتیم یه جا استراحت می‌کردیم، فردا شب می‌اومدیم دیگه.
حالا قراره کجا بریم؟
امیر با لبخند گفت
ان شاءالله مقصدمون کرمانشاه. حالا راننده این کفی که من آوردم کیه؟
مرد چارشونهی که سیبیلای کلوفتی داشت جلو رفت و گفت
داداشت
این سویچه شما دو کفی هم الان میرسن منم برمیگردم آخری رو بیارم
دست شما درد نکنم
امیر برای یکی از خودروهای ارتشی که از دور میومد دست تکون داد. راننده ایستاد. امیر سوار شد. همین که خودرو نزدیک آشیانه موشک‌ها رسید، امیر پیاده شد و راه افتاد سمت حیدری و احمد. اونا هنوز چند مترم نتونسته بودن کفیارو جلو ببرن. امیر در سمت راننده رو باز کرد و چند دقیقه سرپایی رانندگی خودروهای سنگین رو به احمد و حیدری آموزش داد. کمی که گذشت دو کفی که بار حساسی روی اونا بود از جا کنده شدن و با سرعت لاک پشتی به سمت در پایگاه حرکت کردند. امیر حاجی زاده هم پشت فرمون آخرین کفی نشست و راه افتاد. قرار بود هر کفی رو دو خودروی سپاه تا کرمانشاه همراهی کنن. امیر حاجی زاده هم قرار بود با استیشن خودش پشت یکی از کفی‌ها بره. وقتی امیر و احمد و حیدری مقابل پایگاه شکاری رسیدن دیدن اولین کفی نیست. از راننده تریلی که چند دقیقه قبل سویچ کفی رو از امیر حاجی زاده گرفته بود خبری نبود. راننده تریلی رو با بار موشک برداشته و رفته بود. هیچ کس هم نمیدونست کجا رفته. امیر رو کرد به راننده های کفی و با فریاد گفت
مگه بهتون نگفتم با هم راه میافتین؟
یکی از راننده ها گفت
نه دادا چیزی نگفتی.
با شنیدن این حرف امیر تو فکر رفت و با خودش گفت
راست میگه. اومد عجله کردیم که یادم رفت چیزی در این باره بهشون بگم. باید هرچه زودتر رد و نشونی از راننده کفی پیدا کنم. اگه خدایی نکرده راننده جاسوس باشه چی؟ چه خاکی باید تو سر اون بریزیم؟
امیر با این فکر رو به راننده کفی ها کرد و گفت
لطفاً شماره‌های تلفناتون رو بنویسید و بدید. بعدم مرخصی تا سرتون کنیم.
باشه چش.
کفی ها اینجا میمونه.
بعد از رفتن راننده های تریلی امیر رو به حیدری کرد و گفت
من و احمد میریم سپاه تا شاید رد و نشونی از راننده کفی پیدا کنیم. تو هم اینجا مراقب اوضاع باش.
امیر و احمد سوار استیشن شدن و با سرعت به سمت سپاه رفتن. وقتی رسیدن گشتن و از پرونده راننده نشونی خونه اونا پیدا کردن. امیر و احمد سوار استیشن شدن و به سمت خونه راننده که در غرب تهران بود رفتن. امیر همینطور که رانندگی میکرد گفت
خدا کنه بتونیم از طریق خانواده راننده ردی از اون پیدا کنیم.
توکل به خدا انشالله پیدا میشه.
وقتی امیر از پیچ آخرین کوچه رد شد احمد با هیجان گفت
اونجا رو نگاه کن امیر.
امیر به تریلی نگاه کرد که کنار دیوار خونه ای پارک شده بود. با دیدن کفی امیر زد رو ترمز. عصبانیت و خوشحالیش قاطی شده بود. نفس راحتی کشید و گفت
خدایا شکرت.
کمی که گذشت امیر و احمد از استیشن پیاده شدن و به سمت خونه راننده رفتن. چند بار زنگ زدن تا اینکه راننده در رو باز کرد. سیبیل کلوفتی داشت و کتش رو روی شونش انداخته بود. امیر سعی کرد با خونسردی حرف بزنه.
داداش شما سر خود کجا رو تو گرفتی رفتی؟ اومدی خونت گرفتی خوابیدی؟
پس باز چیکار میکردم؟ مگه شما نگفتی باره کرمانشاهه؟ خب نصف شب که راه نمیافتم. گفتم بخوابم صبح سر فرصت بارتونو میرسونم.
امیر و احمد به هم نگاه کردن. از عصبانیت نمیدونستن چی بگن. سوریه سال 1363. دو ماه از حضور گروه آموزشی ایران در سوریه گذشته و وقت آزمون نهایی شده بود. حسن و دوستانش در دو روز قبل آزمون عملی داده بودند و حالا نوبت امتحان نظری رسیده بود. امتحانی که سوالاتش رو کسانی غیر از استادان دوره طرح کرده بودند. حسن روز قبل موقع آزمون‌های عملی سعی کرده بود به تک تک نیروهاش سرکشی و با استادان هر تخصص صحبت کنه. نقیب شیلوکی، استاد سکو و نقیب عبدالقادر، افسر هدایت بیشتر از بقیه از کار جوانان ایرانی راضی بودند. عبدالقادر که از کار گروه آموزش ایرانی خیلی راضی بود، رو به حسن کرد و گفت
من از کار گروه آموزش ایرانی خیلی راضی هستم. اگه به جای این گروه یه گروه سوری را آموزش می دادیم که هم زبان ما هستن و هر کدوم به جای چند تخصص فقط یک تخصص را یاد می گرفتن، باز هم نمی تونستن در این مدت به توانایی که نیروهای شما رسیدن برسن.
گروه آموزش ایرانی مشغول نوشتن بودن. هفته گذشته سخت‌ترین هفته دوره آموزششون بود. فشردگی کلاس‌ها، کارهای عملی سنگین و درس خوندن مدام رمقشون رو گرفته بود.
روز آزمون نظری بود. ناظرهای امتحان بین صندلی‌ها قدم می‌زدند. هنوز آزمون به نیمه نرسیده بود که برق رفت. هوای بیرون ابری بود و از پنجره‌های کوچیک و شیشه‌های دودی رنگش نور زیادی به داخل نمی‌تابید. با اینکه ساعت 4 بعد از ظهر بود، اتاق مثل غروب تاریک بود. ناظرها پنجره‌ها رو باز کردند تا اتاق کمی روشن بشه. بیشتر از نور، سوز سرما تو اتاق پیچید. همه اورکوتاشون رو پوشیدن. باید زود جواب سوالا رو می‌نوشتن. اگه دیر می‌جنبیدن، دیگه از همین نورم خبری نبود. قرار بود آخر هفته سوری‌ها در یک مراسم رسمی به گروه آموزش ایرانی نمره‌ها و مدارک پایان دوره رو بدن. جلسه رسمی تمام شده بود، اما هنوز گپ و گفت بعد از مراسم ادامه داشت. اعضای گروه آموزش ایرانی متناسب با گروه تخصصیشون دور استادها جمع شده بودند و یکی یکی با اونا دست می‌دادن. دو ماه دیدار روزانه بین استادها و بچه‌های گروه دلبستگی ایجاد کرده بود. سرلشکر عبدالقادر، سرتیپ ترکی و سرتیپ علی حیدر کنار حسن تهرانی مقدم مسئول گروه آموزش ایرانی ایستاده بودند. کمی که گذشت، سرلشکر عبدالقادر رو به حسن کرد و گفت:
ما علاقه داریم که ارتباط ما و شما بعد از دوره هم حفظ بشه.
حقیقت اینه که ما در ایران روس‌ها رو نداریم که اگه سوالی داشتیم با اونا مطرح کنیم. بنابراین نیاز داریم به طور مستمر با شما ارتباط داشته باشیم.
باعث افتخار ماست. امیدوارم که شما از این دوره راضی بوده باشید.
تنور داغ داغ و وقتش بود که حسن نونو به اون بچسبونه.
دوره خیلی خوبی بود. اگه بشه که جزوه رو هم داشته باشیم نور علا نور میشه.
سرلشکر کمی مکس کرد، بعد دستش روی شونه حسن گذاشت و گفت:
این که جزوه ها رو به شما برگردونیم از نظر قانونی مقدور نیست، اما من قول میدم فردای روزی که برگشتید ایران جزوه ها رو تحویل سفارت ایران بدیم تا از طریق پست سیاسی و محرمانه برای شما ارسال کنند.
حسن لبخندی زد و با خودش گفت:
بهتر از این نمیشه.
هواپیمای حامل گروه آموزش ایرانی آماده پرواز به سمت ایران بود. شوق برگشتن به وطن خواب و از سر اعضای گروه آموزش ایرانی گرفته بود. همه قبراق و سرحال بودند. قبل از اینکه هواپیما بلند بشه و در آسمان اوج بگیره، حسن رو به نیروهاش ایستاد و گفت:
برادرا، خدا رو شکر میکنم که تونستیم آبروی جمهوری اسلامی رو حفظ و با موفقیت این ماموریت رو تموم کنیم. میدونم که تو این دو ماه فشار زیادی روی شما بوده و اذیت شدیم. اگه سختگیری کردم یا حرفی زدم که کسی رنجیده، ازتون میخوام منو ببخشید. از خدا میخوام که این علم رو برای اسلام و جهان تشیع و ایران نافع و جامع قرار بده و به واسطه اون ما رو بر دشمنان اسلام پیروز کنه.
همه با دقت به حرفای حسن گوش می دادن.
برادرا، از امروز که انشالله بعد از دو ماه وارد خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران می شین، یه هفته استراحت کنین و ساعت 8 صبح روز شنبه تو دفتر توپخانه در قصر فیروزه حاضر باشید که خیلی کار داری.
کمی بعد هواپیما در آسمان اوج گرفت و به سمت ایران رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
حالا روایت کتاب تقدیمتون شد. ما همچنان از رادیو معرف با شما همراه هستیم. روایت کتاب رو ساعت 22 همین امشب میتونید یک بار دیگه از رادیو خودتون، رادیو معارف، بشنوید. کم کم به دقایق پایانی مجموع برنامه‌های این بخش نزدیک میشیم. باز هم درخواست میکنم نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162. اما دو برنامه دیگر انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد: برای بیداری، صحبت‌های استاد رحیم‌پور ازغدی و پیام ولایت، و بعد از اونم اخبار ساعت 14 رو خواهید شنید. و در ادامه دوستان من با بخش دوم در خدمتتون خواهند بود. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگ پخش، کم کم از حضور شما خوبان مرخص میشیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله که هفته‌ای که در پیش دارید با توکل به خداوند و توسل به حضرات آل الله علیهم صلوات الله هفته بسیار خوبی باشه، پر از تلاش، کوشش، امید و بهترین ها براتون رقم بخوره و در ساعات باقی مانده روز جمعه ان شاء الله روزی خوب رو در پی داشته باشید و در این روز جمعه و در این لحظات پایانی مجموعه برنامه های این بخش دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. در رأس همه دعاها انشاءالله دعا برای سلامتی وجود نازنین آقا هست و انشاءالله که چشمان ما به جمال دلربای حضرتشون روشن و منور بشه. اللهم عجل ولی که الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانی و انصاره و المستشهدین بین یدی. به اتفاق دوستان عزیزم با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که شنونده برای بیداری بشید، صحبت‌های استاد رحیم‌پور ازغدی با موضوع مقاومت لبنان و غزه که از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. هرچه گفتیم جز شکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. خدا نگهدار.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شهادت سید حسن نصرالله رو هم همیشه منتظرش بودیم، هم هیچ وقت آماده شنیدنش رو نداشتیم. امسال سید حسن نصرالله تا الان هم زیادی عمر کردن، اینا 30 سال پیش به شهید می شدن. از نوجوانی سن کمتر از شما خیلی این کیپا شهید زندگی کردن، مجاهدین آزادی بخش برای ملت ها، شعله ضد ظلمت و پرچم امید و راهنما برای همه عدالت خواهان، انقلابیون و مبارزین جهان، مسلمان و حتی غیر مسلمان. این اتفاقی که الان در سطح جهان داره میفته و با این رسانه خب به یک معنا جهان کوچک شده و همه همسایه شدن، اون چی که در یه اشل جهانی دارید میبینید اینن همون اتفاقاتیست که در زمان انبیاء سلام الله علیهم تو محیطهای ظاهرن کوچک، یک شهر، حتی یک روستا اتفاق میفتاد. و این عملا همونه، جبهه بندی دو طرف، درست و نادرست، استدلالهاشون، اهدافشون، تاکتیکهاشون، شعارهاشون، بهانه‌هاشون، جنگ روانی، جنگ شایعه، نفوذ، جاسوسی، مجاهدین، قائدین، خائنین، حرفا همه هموناست، عوض نشده. فقط کمیت مخاطب، مصداق اون بحث و دعوا و به خصوص ابزار عوض شده. یعنی شمشیر شده موشک، رسانه شعر و سخنرانی شده فضای مجازی و اینترنت، و ابزار عوض شده. افکار و اخلاق هموناست، دعوا همچنان سر همون حرفاست. دو طرف جبهه و همطور اون مزبزبین، اون بین وسطی ها، چه اونایی که بازی میکنن، میخوان بازی بدن، منافق نامیده میشن، چه اونایی که خودشون بازیچن، افراد ضعیف، ضعیف العقل، ضعیف النفس، بازی خور، ببینید یک نقش ثابتیه، سناریو همون سناریوست و اونا که این نقش ها رو بازی میکنن عوض میشن. یک سال میبینید که دارن ده ها هزار مردم مظلوم غزه رو قتل عام میکنن، دنیا هم داره نگاه میکنه، حکومت ها و سازمان های بین الملل و اینا یه مقدار حرفای مفت میزنن ولی خودشون هم میدونن بازیه و بدون دستورم حتی انتقاد وقتی بکنن در حدی است که اجازه داده بشه بهش، انتقادهای بی‌حاصل. چرا میان